سخن هفته، برنامه از تالار اینترنتی بنیاد فرهنگ ایران.
بر همه شما بهترین ها رو برای همه شما عزیزان از بنابر جان آرمان دارم. امیدوارم همتون تندرست، خوب، شاد، پیروز و بهکام باشید. و با سپاس بیکران از ادمین های محترم و سپاس از بخت خودم که میتونم ساعتی رو امروز در خدمت شما عزیزان باشم. امروز عزیزان من بر آنم که وارد جستاری بشم، موضوعی رو برای شما بازشکافی کنم. گاهی اوقات این گلهای زیبایی که از روانهای فرادوست داشتنی شما نثار من میشه زبان من رو بند میاره. بر روی با تمام وجود از این همه بزرگ مهری های شما سپاسگزارم و از این که فرصت بایسته ای ندارم که باز گو و بازتاب کننده این همه بزرگ مهری شما باشم بسیار پوزش خواهم. ولی به راستی مهر و بزرگواری شما رو اون گونه که بایسته است بنده درک میکنم. پیروز باشید. همون گونه که عرض کردم امروز با اجازه شما من بحث و یا جستاری رو باز خواهم کرد که فکر میکنم نه تنها 1400 سال است که ملت‌های خاورمیانه در انتظار شنیدن پاسخی برای این موضوع هستند، بلکه شاید به راستی تمام جهانیان پرسشی رو که من امروز در بالای جستار قرار داده ام بخواهند پاسخش رو بدانند. هیچ وقت اونقدر خودخواه نیستم که بگویم من چیزی را میدانم که دیگران نمیدانند. به هیچ وقت چنین نیست. ولی از اون چی که همه در این باره میدانند و نوشتند من هوش چینی کردم و امروز فرایند این پژوهش باز شکافنده رو با شما عزیزان در میان خواهم گذاشت. و موضوع این است که چرا تا اون جایی که ما تاریخ یهودیان و مسلمانان رو به یاد داریم این دو ملت در برابر همدیگر قرار داشتن و همدیگر کشی می کردن و این کشت و کشتار برادرانه تا به امروزی که من در این باره برای شما مطالبی عرض می کنم ادامه داشت. چرا؟ برای این که و نکته جالب این است که به گونه ای که آگاهی دارید و من وارد جزئیات این بحث نخواهم شد، مسلمانان به اصطلاح خود را زاده اسماعیل، یکی از فرزندان ابراهیم، و یهودیان خود را زاده اسحاق، دیگر فرزند ابراهیم می دانند. بنابراین عنایت می فرمایید که دو ملتی که به قول خودشون از دو برادر به وجود آمدند، از زمانی که ملت دوم یعنی مسلمانان از زمانی که اسلام در این دنیا به وجود آمد در برابر یکی قرار گرفت و از همون روزهای نخست اسلام تا به امروز یهودی و مسلمان در برابر یکدیگر قرار گرفتند و خون یکدیگر رو می‌ریزند. چرا؟ برای اینکه به این چرا بتوانیم پاسخ بدیم، ناچار باید به یکی از گفته های اگوسکانت، بنیانگذار علوم اجتماعی، توجه کنیم. اگوسکانت میگوید هیچ پدیده‌ای را بدون ذکر تاریخچه آن نمیشه شناخت، و مخصوصا اینکه ما امروز از تاریخ میخواییم سخن بگیم. و بین اگر ما بخواهیم از تاریخ سخن بگیم، به گونه یقین باید به تاریخچه اون رویداد تاریخی بپردازیم، و بنابراین بهتر است که ما جستار رو از زمانی آغاز کنیم که یهودیت در دنیا به وجود آمد. البته من از شما عزیزانی که شنونده این برنامه هستید پوزش میخوام که گاهی اوقات این کردن بحث من مجبورم، ولی خب امیدوارم که هیچ وقت دور نیفت. بنابراین اگر بخواییم به تاریخ یهودیت ما توجه بکنیم، و البته این نکته رو هم در با تمام وجود انسانی به شما عزیزانی که سخنان من رو میشنوید قول میدم که در اون چی که میگم و در اون چی که می نویسم همیشه و همیشه بی طرفی پژوهشگرانه رو من همیشه در سطر توجه هم قرار خواهم داد. من ممکن است گاهی اوقات در گفتار و یا در نوشتارم مرتکب اشتباه بشم. هیچگاه نمیگویم سخن و یا نوشتار من از کاستی آری و توهی هست، ولی میتونم قول بدم اون چرا که میگویم با بی‌طرفی پژوهشگرانه و با انصاف ادبی و کاوندگی مطلب به عرض شما عزیزان میگم. و بنابراین در سخنانی که از من میشنوید از شما عزیزانم درخواست میکنم مبادا فکر کنید من میخوام بدون جهت از پدیده‌ای انتقاد بکنم و یا اینکه پدیده‌ای رو بستانم. حالا با در نظر گرفتن این نکته اجازه بفرمایید و از شما برسانم که اگرچه بین ادیان ابراهیمی، موسای کلیم، 1,000,000 از پشت هم اندازی ها و دروغ های محمدی رو نمرتکب شد و نه بر زبان آور، البته عیسی مسیح خوش به دیگری داشت، ولی با توجه به این که عقیده من موسای کلیم 1,000,000 از دروغ ها، از پشت هم اندازی ها و از انسان ستیزی های محمد رو بهره نمی برد، ولی که من عقیده دارم که موسای کلیم زیان جبران ناپذیری به بشریت وارد آورد و اشتباه بزرگی نسبت به قوم یهود کرد. وارد کردن زیانی بزرگ به بشریت و ایجاد اشتباهی بزرگ بنی اسرائیل. چرا؟ این مکتبی که موسی به عنوان نخستین دین ابراهیمی به وجود آورد برای بشر بسیار زیان آورد، زیرا به دنبال مکتب مذهبی موسای کلیم مسیحیت به وجود آمد. و پس از آن مجبورم تکرار کنم که بنابر باور من موسای کلیم با آوردن موسویت زیان بزرگی به بشر زد و اشتباه بزرگی نسبت به قوم اسرائیل مرتکب شد. زیانی که موسی به بشریت زد ایجاد دینی بود که دو دینی که پشت سر اون روی کار آمدن به اندازه ای از افراد بشر سره ای که هیچ پدیده ای به اندازه این سه دین سبب خونریزی بین افراد بشر نشده است. و به جای اینکه این سه دین ارزش های اخلاقی رو تقویت بکنند، سبب حتی کاستی ارزش های اخلاقی افراد بشر شدند. جزمی و خرافی آیین خودشون رو نه تنها جانشین ارزش های اخلاقی کردن، بلکه بالای ارزش های اخلاقی هم قرار دادن. و اما اشتباهی که موسی نسبت به یهودی ها مرتکب شد، و خب البته اگر عزیزانی که سخنان بنده رو میشنوند باورهای تازه نسبت به سخنان من دارند، بسیار شاد و سپاسگزار خواهم شد که پس از پایان سخنان من اندیشه های خودشون رو با بنده و سایر دوستان در میان بگذارم. من معتقدم اشتباهی که موسی درباره قوم خود یعنی بنی اسرائیل مرتکب شد این بود که به سایر مردم در هیچ زمانی از تمام تاریخ ادوار بشر این عقیده خریداری نداشته است. درست است که هیتلر توانست با اون شعار دویچه اوپر اله توانست احساسات مردم آلمان رو در میانه های سده گذشته برانگیزه و یک جنگ جهانی را بیاندازه، ولی میدونید که عقیده او برای ملل غیر جرمن هیچ خریداری نداشت و حتی پس از فروپاشیدگی رژیم هیتلر نازی میدونیم که برای خود آلمانی ها هم این عقیده رنگ باخت. و بنابراین خب درست است که موسی این پدیده و یا عقیده را وجود آورد که اینها رو به اندیشه ها و افکار خودش جذب کنه، ولی اشتباه بزرگی بود. و بنده در جایگاه همون گونه که عرض کردم یک انسانی که بی‌طرف سخن میگه باید عرض کنم که یهودی ها همین امروز هنوز به این عقیده اعتقاد دارن. من در مراسم ازدواج یهودی ها بودم. یهودی ها در مراسم ازدواج خود سرودهای می خوانند و دعا می کنند که خداوندا قومی را که به عنوان قوم برگزیده در این دنیا بجود برتر از سرگرده. و خب در اینجا نکته دیگری باید براتون برسانم و اون این است که موسویت و زردشتیسم، البته من زردشتیسم رو زردشت را هم پیامبر نمی دانم زیاد، و خب تردید نیست که ارزش یک فیلسوف و یا آموزشگر به مراتب بالاتر است. فردی است که می گوید من نماینده یک موجود نادیده هست. و نکته جالب دیگری که در این بحث وجود داره این است که درست است که زردشتی و موسویت هر دو از ایدئولوژی های متافیزیکی در بسته هستند و سایر ملت ها نمیتونن به آسانی به این از نقطه نظر اشکال در ورود یکی از این دو کیش یهودیت به مراتب مشکل تر و سختگیر تر از حتی زردشتیسم است. هر فرد غیر مسلمانی تنها با گفتن شعار لا اله الا الله محمد رسول الله و البته به قول غربی ها مسلم کردن عضوی از بدنش میتونه این مسلمان بشه. و خب ورود به مسیحیت هم کاریست بسیار آسان و میدانیم که مسلمانان و مسیحیان هدف قاییشون این هست که دیگران رو به دین و آیین خودشون وارد کنن. باز هم اول مسلمانان در این باره اختلاف بزرگی وجود بود، مسیحیان بر آنی هستن و هدف مسیحیان این که تمام هدف قایی اسلام این است که معتقد است که دنیا به دو منطقه دارالاسلام و دارالحر تقسیم شده است و هدف قایی اسلام این است که منطقه دارالحرب رو در دارالاسلام ادغام بکنه، که امروز وارد جزئیات این بحث با اجازه شما نخواهیم شد. ولی اون چی که میخوام عرض بکنم، موسای کلیم یهودیت رو به عنوان یک سیستم به بنی اسرائیل معرفی کرد. و نکته دیگری که در اینجا باید عرض کنم این است که همون گونه که عرض کردم، در حالی که البته ورود به زردوش تشریفاتی داره که زیاد مشکل نیست، در مسیحیت و اسلام که این کار بسیار آسان است، ولی ورود به یهودیت کار آسانی نیست. و باور کنید من گزافه‌گویی نکردم که اگر به شما بگویم ورود به موسویت به همون اندازه مشکل هست که یک دانشجویی بخواد امتحانات کامپریهنسیو رو برای گرفتن درجه لیسانس در درجه دکتری در این باره به گونه بایسته پژوهش کردم. فردی که میخواد وارد دین موسویت بشه باید امتحانات بسیاری رو برگزار بکنه و تازه اون کمیتهی که از خاخام ها برای بررسی شایستگی این فرد به ورود به موسویت بردوش دارن و اون آزمایش هایی رو که نامزد ورود به موسویت انجام میدن، تازه پس از این که فرد نامزد ورود به موسویت تمام این آزمایش ها رو برگزار کرد، تازه اونا حق به تو دارن و حق به تو این است که آیا این فرد شایستگی ورود به یهودیت رو داشت. اگر این شایستگی رو داشته باشی، اینا تازه بعد از اون همه آزمایش ها به او اجازه میدن که یهودی بشه. ولی اگر او را شایسته ندانند، این موقعیت رو در اختیار او قرار نخواهد داد. و خب شما میدونید کسی که بخواد درجه پی اچ دی و یا بالای لیسانس بگیره، دیگه این حق به طور استاد و یا کمیته بررسی پایان نامه تحصیلی او نداره. بنابراین نتیجه من میگیرم که اشتباه بزرگی که موسی کرد، درست از موسی میخواست قوم بنی اسرائیل رو به ایدولوژی خودش جلب کنه و بگه شما قومی هستید که خدا بین سایر اقوام برگزیده است و شما و خداوند شما رو برتر از سایر اقوام قرار داده است، ولی در ضمن ریشه نفاق با این حرف بین قوم خودش و سایر اقوام و ملیت های دنیا ریشه نفاقی کاشت که تا به امروز این ریشه هنوز با تنومندی کامل وجود داره و سبب خونریزی بین یهودی ها و سایر اقوام شده است. و این نکته ای که من عرض کنم، به عقیده من این ریشه و اساس و پایه یهود ستیزی در دنیا. به خاطر این که تصور نفرمید که تنها مسلمان ها بودن که یهود آزاری می کردن. درست است که هیچ ملت و قومی و هیچ مذهب و دینی به اندازه مسلمان ها یهودی آزاری نکردند، ولی یهودی ها از دیرباز و از همون زمانی که موسی کلیم یهودی ها رو از مصر به کنعان تغییر مکان داد، این یهودی آزاری از همون زمان آغاز شده و به عقیده من دلیلش همین است. این یهودی آزاری اسرائیل برای قوم یهود البته خالی از نکات مثبت نبوده، زیرا به دلیل اینکه این قوم همیشه زیر فشار و آزار و شکنجه و تبعید سایر ملت ها قرار داشتند، ملتی ورزیده و کار دیده شد. به گونه ای که میبینید بزرگترین دانشمندان و مشاهیر و نوآوران جهانی از قوم یهود بودند. آلبرت اینشتین، فردی که فرنام مرد یهودی بود، چینوزا یهودی بود. بسیاری از فلاسفه و دانشمندان بزرگ جهانی یهودی بودند. و اجازه بدید راه دور نریم، اگر به 60 سال پیش برگردیم میبینیم که 1,000,000 یهودی آمدن رفتن در سرزمینی که سازمان ملل متحد به اونها داده بود، در قطعه ای از فلسطین در اونجا سکونت گزیدند و مسلمانان و اعرابی را که در اون زمان 60 سال پیش در حدود 85,000,000 نفر بودند، دیدیم که اینها رو در 4 جنگ شکست دادند. شما هیچگاه نمیتونید در تمام نبردهایی که در تاریخ جهانی به ثبت رسیده است ملتی رو پیدا بکنید که با 1,000,000 نفر 80,000,000 نفر، البته 1,500,000 نفر، دست بالا 2,000,000 نفر که به راستی 2,000,000 نفر نبودن در اون زمان، دیدیم که شما دیدید که اعرابی را که مدت 1400 سال دست کرد. بنابراین خب البته به یک نکته باید توجه داشت و اون این است که دلیل بر این که شما مشاهده میکنید، ملاحظه میکنید که همون گونه که عرض کردم بزرگترین مشاهیر دنیا از قوم یهودی ها به وجود آمدند، دلیلش این نیست که ژن این ملت با ژن سایر افراد مردم تفاوت داشته باشه. به خاطر اینکه اگر به راستی تفاوتی بین ژن ملت ها وجود داشته باشه، شاید ما ایرانی ها بایستی به این پدیده کاذب ما باید افتخار بکنیم، زیرا اینکه بیشتر ایران شناسان نوشتن که این ملت از البته نه بالاترین ولی از هوشمندترین ملت های دنیا هست، که اگر شما فرنودسار ورلد مارک رو بخونید، مخصوصا فرنودسار ورلد مارک به این موضوع در بخش ایران اشاره کرده. خب پس این اختلاف، این یهود آزاری از بغد من همین قوم برگزیده یهود به وجود آمده، و اما همین یهود آزاری سبب شد که یهودی ها از دیرباز مورد آزار و تبعیض و اذیت سایر ملت ها قرار گرفتن. حالا و اینها رو پیوسته از خانه و کاشانشون راندن و بیرون کردن. حالا اگر من بخوام تنها به چند مورد تاریخی در این مورد بپردازم، باید ذکری بکنم از بخت النصر که در سال 586 پیش از میلاد یهودی ها رو از اورشلیم اخراج کرد. در 63 سال پیش از میلاد پومپئی امپراتور روم این کار کرد با یهودی ها، و به ویژه در سال 70 میلادی که باز تیتوس امپراتور روم یهودی ها رو از خانه و کاشانهشون اخراج کرد، و این یهودی ها بنابراین به گونه ای که عنایت فرمایید از دیر باز در دنیا سرگردان بودند. اون وقت گروهی از این یهودی ها یهودیان دریارو بودند، یعنی اینها به وسیله دریا مسافرت میکردند، و گروهی از اینها هم به وسیله زمین مسافرت میکردند. اون وقت زمانی که یهودی ها از خانه و کاشانشون رانده و آواره شدند، گروهی از یهودی ها از جنوب وارد شبه جزیره عربستان شدند، وارد سرزمین حجاز شدند، و در این سرزمین به سه طایفه تقسیم شدند: یکی طایفه بنی قینقا، یکی طایفه بنی النضیر، و یکی هم طایفه بنی قریظه. حالا در سده نخست میلادی که این افراد وارد شبه جزیره عربستان شدند، در شبه جزیره عربستان به هیچ وجه، این که عرض میکنم به هیچ وجه، کم و بیش نه کشاورزی قابل توجهی وجود داشت و نه صنعت و نه شهرنشینی. شما اگر به نقشه جغرافیایی شبه جزیره عربستان در زمان انوشیروان دادگر توجه کنید، میبینید که شبه جزیره عربستان جزئی از نقشه سیاسی جغرافیایی ایران هست، ولیکن پادشاهان ساسانی حتی این سرزمین رو برای اینکه فرمانداری برای این سرزمین بفرستن شایسته نمیدونست، زیرا به گونه که عرض کردم در این سرزمین نه صنعتی وجود داشت، نه کشاورزی اونچنانی وجود داشت، بلکه و نه شهریه. تنها نقطه‌ای که در سرزمین عربستان وضع شهرنشینی داشت مکه بود. اون هم دلیلش این بود که طوایف و قبایل بادیه نشین تازی که در خیمه ها و چادرهای خودشون در سهاری و بیابانهای عربستان به سر می بردن، هر کدوم اینها بتی داشتن که بت خودشون رو آورده بودن در خانه کعبه نگهداری می کردن. در زمانی که محمد ظهور کرد 360 بت در خانواده کعبه وجود داشت که این بت ها متعلق به طوایف و قبایل گوناگونه تازی بود، و چون این تازیان گاه و بیگاه برای پرستیدن بت‌های خود به کعبه می‌آمدند، از این جهت کعبه تا حدودی به صورت شهرنشینی در آمده بود، و بزرگترین افتخار شهرنشینان شبه جزیره عربستان بهره طایفه بنی هاشم شده بود که همین طایفه محمد و اجداد محمد بودند. چرا؟ به دلیل اینکه خاندان بنی هاشم نگهداری و نگهبانی از بت‌های کعبه رو که بزرگترین مقام اجتماعی اون زمان بود بر عهده داشتند. و همین بتداری و همین مرکز شهر نشینی در مکه سبب شده بود که مکه تا حدودی هم مرکز تجارتی عربستان بشه، به گونه ای که تنها مردم مکه بودند که کاروانهای تجارتی به شام میفرستادند، این کاروانها کالاهای تجارتی به شام میبردند، در اونجا به فروش میرسوندند و به ویژه کالاهای تجارتی از شام و البته سایر نواحی خاورمیانه وارد مکه میکردند. و همین سه طایفه یهودی بودند که زمانی که وارد عربستان شدن در مدینه سکونت گزیدند و این سه طایفه یهودی بودند که در عربستان کشاورزی به وجود آوردند و پربارترین و بارورترین کشتزارهای کشاورزی شبه جزیره عربستان در شهر مدینه و در اختیار این سه طایفه یهودی قرار داشت. حالا در برابر این سه طایفه یهودی که در شهر مدینه زندگی میکردند و کشاورزی این شهر رو در اختیار خود گرفته بودند، البته تازی ها و یا اعرابی هم بودند که به گونه پراکنده در این شهر به سر و از جنوب شبه جزیره عربستان و از سایر نقاط شبه جزیره عربستان به ویژه اعرابی که به مدینه آمده بودند تشکیل دو طایفه عرب در مدینه داده بودند. که من درخواست می‌کنم از شما عزیزان که به سخنان بنده گوش می‌فرمایید نام این دو طایفه رو در حافظه نگهداری کنید، به دلیل اینکه من از امروز که وارد این بحث شدم و امیدوارم این بحث رو من مدت چندین هفته دامن بزنم، پیوسته از این دو طایفه نام خواهم بود که یکی از این دو طایفه اوس و دیگری خزرج نامیده میشد. البته حالا ممکنه گروهی این طایفه را اوس بنامند ولی اوس معروف هست، براتون تکس کردم. و طایفه دیگه طایفه خزرج هست که اون را هم براتون تکس کردم. البته این دو طایفه در برابر اون سه طایفه عرب هیچ جایگاه اجتماعی در مدینه نداشتند، ولی به تدریج این دو طایفه عرب در برابر اون سه طایفه یهودی، اگرچه اقتصاد مدینه و قدرت مدینه در دست یهودی ها بود، ولی این دو طایفه تازی هم به تدریج تونستند رقیب قدرت یهودی ها در مدینه بشن. چرا؟ دلیل این که این دو طایفه تازی در حالی که هیچ حرفه و هنری نداشتند و دست خالی بودند، اینها تونستند در برابر یهودی ها در مدینه ادعای قدرت بکنند، دلیلش این بود که اصولا برای بازشکافی این دلیل شما باید به فرهنگ تازی و عرب توجه بفرمایید. و باز باید این نکته رو تکرار بکنم که اگر من به شرح فرهنگ عرب می پردازم، از شما عزیزان درخواست میکنم که اون رو حمله بر این نفرمایید که بنده راسیست هستم یا عرب سفیس هستم. ما به همسایگان عزیز عرب خود بسیار احترام میگذاریم، ولی اون چرا که تاریخ نویسان به ویژه تاریخ نویسان عرب در برابر فرهنگ ذاتی این ملت نوشتن ما نمیتونیم نادیده بگیریم. کتامی یکی از شعرای بسیار معروف سنتی عرب هست. در اشعار خودش می نویسه، می گوید زمانی که یک عرب بادیه نشین در بیابان هست خرمایی پیدا می کرد، کوشش می کرد جای پای فردی که اون خرما رو خورده و هست رو در بیابان انداخته انقدر تعقیب بکنه که یا صاحب اون خرما رو پیدا بکنه اون خرماها رو از او بگیره، و یا اگر نتوانست صاحب اون خرما رو بکشه و با کشتن او خرماهای او رو تصاحب بکنه. و همون گونه که من داشتم در این باره برای شما این مطلب رو عرض می کردم، یادم افتاد که در این باره در قرآن مطلبی نوشتم، پوزش بخوام، در کتاب بازشناسی قرآن. بنده هنوز نه محمد شدم، دور از وجود همیهنان عزیزم، و نه اینکه ادعایی دارم که من قرآن بنویسم، ولی در کتاب بازشناسی قرآن فکر بکنم بله اشعاری نوشتم. آها پیدا کردم. و اتفاقا از همین کتامی که این شاعر معروف قبیله تقلید بوده، از شما اجازه میخوام که بخشی از چکامی رو که او درباره فرهنگ عرب نوشته است بخون. در شعر میگه شمایی که زندگی شهر نشینان رو تحسین میکنی، آیا درباره ما پسران بیابان چگونه می اندیشید؟ شما در خیابانهای شهرها الاغ سواری می کنید، ولی ما بیابانها را با پاهای فرسوده خود می پیمایید. پاهای ما فرسوده ولی بسیار قوی هستند. اعضای نیرومند و سخت بدن ما و نیزه های من برای غارت همیشه آماده است. هنگامی که زمان ایجاب کند ما طایفه دبا را مورد تاخت و تاز قرار می دهیم. اون وقت کسی که زمان مرگش فرا رسیده باشد خواهد مرد. بله ممکن است زمانی نیز فرا برسد که ما برادران خود را مورد تاخت و تاز قرار می دهیم، و اون زمانی است که هیچ دشمنی برای رفع نیاز در اختیار ما قرار نگیرد. اون چرا که من میبایستی شاید در زمان زیادی درباره فروزه های فرهنگی عرب برای شما عرض میکردم، این چکام سرای سنتی عرب در همین چند بیت برای شما تشریح کرد. یکی از نکاتی که درخواست بکنم بهش توجه بفرمایید این است که عرب به خون و خونریزی و آدم کشی مثل یک فرد غیر عرب نگاه نمی کنه. برای عرب خونریزی شاید به مراتب آسان تر از این باشد که یک فرد غیر عرب تصمیم بگیره به دیگری سیلی بزنه. و البته من این چکامه رو از یکی از چکام سرایان بسیار مشهور عرب براتون خوندم. این نکته ایست که تمام تاریخ نویسان غربی و شرقی و حتی خود عرب، حتی بخزون، به این نکته اعتراف دارن. و همین فروزه خونریزی در عرب سبب شد که اینها افراد رزمنده و جنگ جویی پرورش پیدا کردن. انسان هر اندازه که بیشتر زیر فشار و زیر آزار دیگران قرار بگیره بیشتر آب دیده و کاربر دیده میشه و بیشتر تحمل ملایمات و مشقات زندگی را داره. تا تصور بفرمایید یک فرزندی که در یک خانواده بسیار مرفه و ثروتمند به وجود میاد و این فرد همیشه به وسیله پدر و مادر و ثروت بیکران اونها مورد نوازش قرار میگیره و بدون هنر و فروزه و حتی اندیشگری خلاقه این فرد تربیت پیدا میکنه، ولی طفلی که این زیر فشارهای زندگی کوشش میکنه خودش رو زنده نگه داره. البته من درباره کودکانی صحبت نمی کنم که اینها به سبب محرومیت های خانوادگی دارای عقده های روانی میشن، من به اونها کاری ندارم، اونها بحث دیگری دارن. سخن من نسبت به کودکانی است که اینها در خانواده های محروم ولی پدر و مادرانی با خرد پرورش پیدا میکنن، از خرد پدر و مادر سرمایه میگیرن و کوشش میکنن مفهوم زندگی رو بفهمن و آب دیده و آزموده و کارور دیده پرورش پیدا میکنن و تردید نیست که اینها برای اجتماع افراد مفیدتر و برای خود انسانهایی پیروزمندتر خواهند بود. حالا این اعراب به سبب همین فروزه خونریزی، آدم کشی و حتی نترسیدن از کشته شدن که داشتن، ببینید انسانی که با مشقات زندگی در بیابان و محرومیت های بدون خوراکی و اون مخصوصا اون آب و هوای سوزان صحرای عربستان که بالای خط استوا قرار داره، روی خط استوا قرار داره زندگی میکنن، مزه و طعم زندگی برای اونها مانند افرادی نیست که اینها در ناز و نعمت قدرش پیدا میکنن. و همین فروز سبب شد که یهودی های مدینه در پوزش بخوام تازی های مدینه اینها بتونن در برابر یهودیان مدینه در اونجا قدرت به دست بیارن. و حالا نکته مهم این است که با وجود این که یهودی ها و اعراب مدینه اینها با هم دیگه رقابت داشتن و گاهی اوقات با هم دیگه نبرد میکردن، ولی در سده یکم میلادی اینها تشخیص دادن که باید این برادر کشی مذهبی و این نفاق و کینه رو کنار بگذارن و در کنار هم دیگه یک زندگی مسالمت آمیزی رو به وجود بیارن و به این عقیده رسیدم که این نوع زندگی برای اینها به مراتب مفیدتر از این خواهد بود که پیوسته با هم دیگه برادر کشی و خون رو خون و خون ریزی بده. و بنابراین یهودی ها و اعراب با هم دیگه میتینگ های زیادی رو برگزار کردن و موافقت کردن یک فردی که هم مورد اعتماد یهودی ها و هم اعراب باشد، این فرد رو هر دو طرف انتخاب بکنن که این فرد در مدینه یک حکومتی به وجود بیاره. تا سده نخست میلادی که بنده فراگشت های تاریخی و سیاسی سرزمین عربستان رو برد شما عزیزان میرسانم، در سرزمین عربستان حکومتی وجود نداره. اصلا این ملت نمیتونن حکومت چی هست. ولی حالا پیش از این که این وقیه رو برای شما عرض کنم، یاد نکته ای افتادم که سلمان رشدی در کتاب آیات شیطانی نوشته. خب البته شما عزیزان با کتاب آیات شیطانی سلمان رشدی آشنایی کامل دارید و میدانید که این فرد این رویدادهای این کتاب رو تخیل در رؤیا نوشته که به اصطلاح مورد خشم مسلمانان قرار نگیره. ولی خب سرانجام میدونید کتاب او پولیتیسج شد به قول آمریکایی ها و اون سرنوشت به سرش آمد، که البته سرنوشت بدی هم نبود، به خاطر این که من این کتاب رو ماها به راستی باش دست و پنجه نرم کردم تا تونستم از ابتدا تا انتها بخوانم و چکیدش رو در کتاب خوب بازشناسی قرآن بیارم و به گونه یقین من با تمام وجود به شما قول میدم که اگر خمینی گجستک و نابخرد این سرنوشت رو، این فتوا رو بر ضد سلمان رشدی و کتاب اون نمیداد، شاید به راستی شاید میخوام عرض کنم حتی 1,000,000 مردم دنیا از وجود چنین کتابی در دنیا آگاه نمی شدن. این کتاب با اون چنون سبکی نوشته شده است که کمتر ممکن است کسی این کتاب رو بخره و یا زمانی که خرید برای خواندن این کتاب صرف وقت بکنه. شما فارسیش رو هم که میخونید، فارسیش رو از من خواستم ترجمه کنم، من پوزش خواهی کردم به خاطر اینکه من وقت این کار رو نشتم و میدونستم این کتاب براستی قابل این که انسان وقت صرف این کتاب بکنه و اون رو ترجمه بکنه. براستی این کتاب چه قابلیتی رو نداره و این کتاب رو سلمان رشدی همونگونه که از کردم تخیل در رویا نوشته و حتی نام محمد رو هم به نام محمد نام نبرده، محمد رو به نام محمد نام میبره و حتی مدینه رو هم به نام جاهلیه نام میبره. من اینجا یادم آمد که باز سخنانم رو قطع کنم و پوزش بخوام از این که من یه نکته میبایستی عرض میکردم که از این نکته غافل موندم و اون این است که این شهر مدینه تا زمانی که محمد و در حدود 50 نفر از پیروانش وارد این شهر نشده بودن، این شهر یثرب نامیده میشد و پس از اون که محمد وارد این شهر شد، این شهر رو مدینه‌النبی نامید و خب البته بعدها به نام مدینه مشهور شد. ولی در این سده اول میلادی که من داشتم برای شما عرض می‌کردم، یهودی ها و اعراب تصمیم گرفتن که در این سرزمین حکومتی به وجود بیارن، این سرزمین یثرب نامیده میشون. حالا برگردم سلمان رشدی. سلمان رشدی بله محمد رو به نام محمد نام میبرد که محمد نامیست که نویسندگان غربی که در سده های پیش میخواستن درباره اسلام و محمد مطلب بنویسند، محمد رو به نام محمد ازش نام بردن. و سلمان رشدی این که عرض میکنم و در عرض سخنانم مکث میکنم، من میخواستم یه نکته ای رو برای شما عرض کنم که سلمان رشدی در کتاب خودش نوشته، ولی این نکته رو با الفاظ بسیار رکیک نوشته، خیلی رکیک. البته تنها این نکته نیست، بلکه سلمان رشدی، عزیزانی که کتاب اون رو خوندن میدونن که واژه‌های بسیار رکیک و غیر ادبی در کتاب خودش به کار برده است، که خب البته ذکر اونها کار آسانی نیست. و حالا من نمیدونم این نکته رو چگونه عرض کنم، به دلیل اینکه واژه‌ای رو که او به کار برده است به هیچ وجه من نمیتونم اون واژه رو آشکار عرض کنم، ولی کوشش میکنم مفهوم اون رو براتون. و یه نکته بسیار بسیار جالب میگه سلمان رشدی، دست کم این نکته او بسیار جالب است و اگرچه این نکته رو به گونه طنز بیان میکنه ولی بسیار واقعی و درست است. میگه تا زمانی که محمد به شهر جاهلیه وارد نشده بود، منظورش همین شهر یثرب و مدینه است، میگه مردمی که در این شهر زندگی میکردن من معلومه قانون و حقوق و اخلاق رو نمیدونستن چیه. اصلا اینا با واژه حکومت و دولت آشنا نبودن، دیگه چه برسه قانون حکومتی. میگه ولی موقعی که مهمه، یعنی این آدمی که میگفت من پیامبرم، وارد این شهر شد، این برای تمام اعمال و رفتار و سلوک و منش فردی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی و مذهبی انسان من قاعده تعیین کرد. اون وقت امیدوارم مثلی رو که میزنه بنده بتونم عرض کنم. میگه حتی با پوزش فراوان بنده رو ببخشید، این واژه رو با واژه بسیار رکی که انگلیسی به کار میبره، میگه حتی برای زمانی که انسان میخواد گازی از معده خارج بکنه، با پوزش فراوان بنده رو خواهش میکنم ببخشید، میگه حتی برای این عمل هم محمد آمد قاعده تعیین کرد، قانون تعیین کرد. مردمی که در سرزمینی به سر می بردن که اصلا با واژه قانون و مفهوم آشنا نبودن، حالا یک پیامبر قانون گذاری وارد شهرشون شد که برای تمام اعمال و رفتار زندگی اونها از بامداد که سر از خواب بر می دارن تا زمانی که به خواب می رن، حتی برای بعد از مرگ اونها مفاده تنگ کرد. و خب البته اون مسئله رو هم که عرض کردم، میگه حتی برای این عمل و این واقعیتی بود. حالا بنابراین پیش از این که محمد وارد یثرب بشه، این دو طایفه عرب بوس و خشن و سه طایفه یهودی، بنی قینقا، بنی النضیر و بنی قریظه، اینا تصمیم گرفتن یه حکومت به وجود بیارن و گفتن فردی رو هم برای فرمان روایی انتخاب میکنیم که این مورد اعتماد و تأیید از دو طرف باشه، و فردی که برای این کار انتخاب کردند عربی بود به نام عبدالله ابن عبی. از شما عزیزان درخواست میکنم که نام این فرد رو هم به مغز بسپارید، تا بگونه به دلیل اینکه من بسیار به نام او اشاره خواهم کرد. ولی پیش از اون که این عبی عرب بود، ولی از دوستان یهودی ها بود و هم مورد اعتماد اعراب بود و هم یهودی ها، و همین فردی است که محمد بعدها موقعی که وارد مدینه شد پیوسته هم از این فرد می ترسید و هم این که این فرد مزاحم او بود و می خواست این فرد رو، وجودش از وجود مدینه رو از این فرد پاک کنه، و موفق به این کار نشد که حالا من جزئیاتش رو در هفته های آینده برای شما عرض خواهم کرد. و محمد به این فرد موقعی که وارد مدینه شد اجازه نداد حکومت تشکیل بده و محمد خودش فرمانداری و قدرت شهر مدینه رو در اختیار گرفت. در هفته های آینده، البته به غیر از هفته ای که در پیش هست که من در هفته پیش عرض کردم با اجازه شما در دالاس تکساس خواهم بود برای سخنرانی، در اونجا دعوت شدم برای سال روز انقلاب مشروطیت، در هفته های بعد درد شما خواهم رسانید که محمد چه جنایات دلخراشی نسبت به این طایفه یهودی بنی قریظه، بنی قینقا و بنی النضیر مرتکب شد، با چه وحشیگری های به راستی درد آوری اینها رو با زجر و شکنجه اموال و دارایی های اینها رو گرفت، یکی از این طوایف رو همه رو قتل عام کرد، دو طایفه دیگر رو از مدینه اخراج کرد، تمام اموال و دارایی اونها رو تصاحب کرد. حالا اینا مهم نیست، یک وقت هست که یک آدمی مثلا مثل این فرماندهان بزرگ، این جنرال‌های بزرگ تاریخ، اینا میان مردم رو، مردم یه ملتی رو نسبت اون ملت طائف میشن، میگن زنتون رو بدید، اموالتون رو بدید، ما شما کاری نداریم. ولی این باور کنید مبالغه و گزافه گویی نیست. محمد زیر زجر شکنجه اموال و جواهرات اینها رو گرفت. همون شبی که اینها رو کشت، زنان زیبای اینها رو با خودش به رخت خواب برد و تبهکاری ها و جنایات استخوان‌سوزی که محمد نسبت به یهودی ها در مدینه مرتکب شد، بنده مسعود انصاری که همیشه در پی خواندن و آموزش گرفتن و یاد گرفتن بودم، در هیچ یک از کتاب های فارسی ندیدم که این رویدادها به خامه در آمده باشه. من ندیدم، ولی بدون استثناء تمام کتاب های تاریخی که به سایر زبان ها نوشته شدن، این رویدادهای در خلاص رو نوشتن. و البته این که عرض بکنم سایر کتاب ها، به ویژه باید اشاره بکنم به کتاب هایی که تاریخ نویسان عرب مثل ابن اسحاق، مثل ابن هشام الواقدی، مسعودی و سایر تاریخ نویسان عرب نوشتن. و در اینجا نکته رو هم باید برای شما عرض کنم که نمیدونم آیا لازم هست این نکته رو عرض کنم یا نه، ولی زمانی که این نکته رو عرض کنم احساس سبکی میکنم. برای من در درازنای تمام سالهایی که خواندم و نوشتم، پژوهش در دو مورد برای من بسیار روان آزار بود و گاه اتفاق افتاده است که خامه و کتاب و کاغذ رو کنار گذاشتم و احساس کردم که توان ادامه خواندن و نوشتن ندارم به دلیل روان آزردگی. یکی از این موارد زمانی بود که درباره جنایاتی که تازی ها زمانی که وارد ایران شدن نسبت ایران ها مرتکب شدن، که باز شوربختانه باید عرض کنم در کتابهای فارسی نیامده. البته برخی از نویسندگان مثل زمینکوب، مثل کسروی، اشارات گذرایی به جنایاتی که تازیها نسبت به ایرانی ها کردن، اشاره های گذرانی کردن برنش. و خواهش کنم بگیر را که توجه کنید، همون گونه که برای فردی که در فرهنگ خون و خونریزی پرورش پیدا کرده کشته شدن اهمیتی نداره، کشتن دیگران هم اهمیتی نداره و تازی و عرب با همین فرهنگ به ایران آمد. و باور کنید زمانی که من در این باره پیش کردم، من به راستی اینقدر از نظر روانی افسرده و هیولیده می شدم که کتاب خامه رو کنار می گذاشتم. و خب البته نمی دونم آیا این اعتراف به جاییست یا نه، حتی کتابی رو که به عنوان از بادیه نشینی تا امپراتوری آغاز کرده بودم، اون کتاب رو کنار گذاشتم که امیدوارم در آینده مجموع. پس یکی این مورد بود و یکی زمانی که هیلگری ها، ترفند بازی ها و ناجمان مردی های محمد رو نسبت به یهودی ها پژوهش میکردم و ستمگری های نابخردانه و فراسوی پنداری که محمد نسبت به یهودی ها بکرد شد. البته محمد فردی بسیار ستمگر بود، براستی ستمگر. من بارها برای شما اون روز داده کرز ابن جبار رو گفتم، با تازه ها هم این کار رو میکرد، ولی خب زمان که با تازه ها این کار رو میکرد دیگه یهودی ها جای خود دارن. حالا من امروز با اجازه شما و ادمین های گرامی، من این جستار رو میبندم. امروز تا جایی که محمد وارد مدینه شده و سخن گفت و بنابراین این بحث رو به اینجا میبندم و در دو هفته آینده که در خدمت شما خواهم بود، برای مدت چندین هفته این نکاتی رو که به شما که من ندیدم در کتاب های فارسی آمده باشه، جزئیاتش رو برای شما عرض خواهم کرد. با سپاس بیکران از شما عزیزانی که بیش از مدت یک ساعت و نیم با من بودید، با شکیبایی به عرصه من نگوش کردید.